ضبط میکنیم. دوباره سلام، امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه و به قرار سه‌شنبه ها برای این دیالوگ نوشتن یا نوشتن گفتگو از این کتاب ویلیام نوبل رو نگاه کنیم که دفعه قبل تا یه جاهای خوبی پیش رفتیم و بخش خلق تنش رو خوندیم. ماجرا از این قراره که گفتش که استفاده از دیالوگ، استفاده از گفتگو یه شاه کلیدهایی داره. یکی از این شاه کلیدها خلق تنشه که برای که مثلا گفتگو دیالوگ یا ارزشمند باشد و غنی باشد و فلان حرفا خلق تنشه. دومی گفتگو و شخصیت پردازیه که مثالایی که واسه مثلا هفته پیش میخوندیم با خودمون باز اینو داشتیم که مثلا طرف وقتی داره یه دیالوگی میگه یه شناختی از شخصیت هم داریم پیدا میکنیم خواهی نخواهی، مثلا دیالوگ میتوانه چه نرزش اضافه کنه. یه دستم یک دست جام باده و یک دست زلف یار بقیهشو نمیدونم حافظ چی میگه، ولی ناصر فیض میگه پس من چگونه پیراهنم را عوض کنم. منم الان یک دست میکروفون یک دست کتاب، پس من چگونه ورق بزنم. توی ذیل گفتگو و شخصیت پردازی هم بهتون یه بار میگم که شاه کلیدهای نوشتن گفتگو رو چی تعریف کرده، که خلق تنش، یکی شخصیت پردازی، یکی صحنه پردازی با دیالوگ توی صحنه پردازی چی کار میشه کرد، داستان پردازی و بعد تفاوت داستان و واقعیت، که باز این رو هم قبلا یکم می با هم حرف زده بودیم که مثلا دیالوگا میتونن میشود که این آدم واقعی دیالوگ گفته بشه و دراماتیک نباشه و به درد رمان ما نخوره و توی داستان ما کمکی نکنه و کاری از پیش نبره. سرسده این نویت هم میشنوید بچه این دوره باز میکنه. گفتگو با شخصیت پردازی، جی گتسبی اسم یه باباییه. در توصیف دیزی بوچانن در داستان گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد میگوید صداش پر پوله. آیا این جمله تصویری در ذهن ما میسازد؟ حرف زدن دیزی چیزها به ما میگوید. او دیگر شخصیتی گذرا نیست و چه تمایزی دارد که به یاد ما میماند. حرف زدنش به ما میگوید که ثروتمند است و ثروتمند بودنش را پنهان نمیکند. اگر ثروتمند است، خصوصیت دیگرش یعنی اعتماد به نفس، خوش سلیقگی و سر به هوا بودنش برملا میشود. صداش پر پوله. بهش بکنید سوی همچین دیالوگی. گفتگو فن مهمی برای شخصیت پردازی. توصیف روایت شخصیت رو توصیف میکند. گفتگو به شخصیت جان میبخشد، به او بُعد و جوهر و فردیت میدهد. و یه مثالی میزنم که یه بابایی میگه که صدای همه ما فرق میکند، اصطلاحات و کلمات خاصی داریم، حسن تعبیر، لهجه، سبک حرف زدن و آهنگ صوتی متفاوتی داریم. چه گفتن، چگونه گفتن و چه وقت گفتن شخصیت ما رو مشخص میکنه. توی شخصیت پردازی هم این پس کار میکنه. مشکل از اینترنت من نکنه، مشکل جدیدی الان پیش میاد. بله بله ضبط رو زدیم، کیفیت صدا خیلی بده، خیلی شرمندم. اون تنظیماتی هم که به من میداد که احتمالاً بتونم دستکاری بکنم هم الان در دسترسم نیست که بتونم یه ناخونکی بزنم. یه لحظه صبر کنیم، الان صدا بهتره، الان که مثلا نزدیکتر میشم. نزدیکتر وایسم یعنی اصلا صدای رو این نیست. الان صدای بهتره؟ بله. اگه بهتره دیگه کادر رو امروز اینجوری بریم. همون اون بخشی که توی تنظیمات میکروفونه هست که من دسترسی داده که تنظیم کنم که صدا از چه ورودی بیاد اون خراب بودنش. گیسوان کمند و شلختگی هم رو جمع کنم و کتابمون پرپر شد. دوباره از اول را کنیم. توی شخصیت پردازی خلاصه این گفتش که اینکه شخصیت چی بگه، چه جوری بگه و چه وقتی بگه تفاوت میده به شخصیت ما، رنگ میده به شخصیت ما، یا صدای شخصیتی که داریم میپردازیم رو متمایز میکنه از بقیه. بنابراین گفتگو باید همونطور ورز داده شود که مجسمه ساز تکه گل را ورز می‌دهد. باید به گوینده فردیت ببخشد. شبیه چی؟ بینه خوب کنم 3000 بار گفتم، یعنی آورون نذاشتم واسه این بابا. شبیه سریالی که سعید نعمت الله می‌سازه، حمید داشت بزرگی که اون چیزی ساخته بود، وضعیت سفید و نه داشت کوچی که سعید نمتابه که خیلی هم کپوله. این بابا سریال می نویسه و تو بخواهی 2 جمله از دیالوگا رو بشنوی میدونی کارگردان اینه. چرا؟ چون شخصیت ها از راننده تاکسی و مثلا میوه فروش میدون تره بار و استاد دانشگاه همه دارن داشمشتی طوری حرف می زنن، همه دارن سخنان حکیمانه میگن و این چالش اونجا هست دیگه، یعنی چه تو انتخاب کلماتشون، چه تو انتخاب لحنشون، چه توی مثلا زبان زدهایی که توی هر کدوم دارن استفاده میکنن، اصطلاحاتی که هر کدوم ممکنه مثلا تو زبانشون داشته باشن، این مثلا یکسان استفاده میکنه و شخصیتش فردیت ندارن. پس ما توی دیالوگامون میتونیم اونجوری گند بزنیم یا یه بچه تمایزی داشته باشیم که شخصیت بهمون بده، با دیالوگه تو شخصیت پردازی کار کنیم که حرفی که میزنیم اون دیالوگی که نوشیم اندازه دهن این شخصیته باشه، حرف دهن این شخصیته باشه. مثال اگزاجرش هم بلدید دیگه، اینکه مثلا آدم های کارهای محیط های استارتاپی، محیط های بیزنس، مثلا بیزنس فلان، یه زمینه هایی انگار یه زبان متفاوتی دارن. بچه که مثلا شغلشون برنامه نویسیه یه زبان دیگری دارن، زبانی که استفاده میکنن از دایره لغاتش تا اصطلاحاتی که دارن. قدیم ترم باز یه بار یه کتاب کتاب خورده فرهنگ ها از مهدی سرعیه، الان که خب کتاب دم دستم نیست، اگه اتخونه بودیم الان اینجوری دستم کردم از اون گوشه برمیداشتم. تو این کتابه مثال زده بود از این مثال های میزنگ و یه زربال مثلی مثل کاسب حبیب خداست، این احتمالا مثلا ساعتای 10 صبح توی بازار بشنوی مثلا احتمالش چقدره، ساعت مثلا 8 شب تو بیمارستان بشنوی چقدر. مثلا فرهنگ بازار توی رومانی که خورده فرهنگ اینا مثلا زبانزدهای خاصی استفاده میکنن، یه اصطلاحاتی بین اونا بیشتره، یه ضرب المثل بین اونا بیشتر کاربرد داره و بیشتر هم گفته بودم دیگه این تفاوته فقط توی کلمه هایی که استفاده میکنن نیست که حالا مثلا استارتاپی یا کلمه خارجکی میگن، اینا مربوط به جهان اون آدم هاست که تو اون جهان اون آدم ها طرز فکرشون چیه، ارزش هاشون چیه. باز تو این کتابی که از آی سورایی هم خواستم مثال بزنم این بود، تو کتاب خورده فرهنگ ها مثلا درباره لات بودن و لوتیگری این بود که اینا مثلا مرام و معرفت و رفاقت و وفاداری و اینا براشون مثلا کانسپت های مهمیه، موضوعاتیه که براشون معنی داره، پس توقعات و انتظاراتشون توی این زمینه هست. شعری اگر استفاده میکنن، ضرب المثل اگر استفاده میکنن، از این دامنه فرهنگیه. خلاص یعنی این موضوع تو پوشش میده. پس دیالوگ یه ابزاری میتونه باشه برای شخصیت پردازی. و ما در ادامه اینکه تو مثلا یه شخصیت کم سواد داشته باشی و این چه لغتایی استفاده بکنه یا درباره چه موضوعاتی حرف بزنه، مثلا یه موضوع پیچیده فنی و که هست که داره مثلا درباره حرف زده میشه و داره مثلا سخنرانی لازمه. یه مثلا یه دوره‌ای بود درباره فرآیند غنی‌سازی کیک زرد در انرژی هسته‌ای. یه زمانی بود، یه دوره‌ای بود که خیلی زیاد توی تلویزیون درباره این تیزرهای فرهنگی آموزشی ساخته میشد و اینجور بود که هی داشت توضیح میداد که آقا کیک زرد چی چیه و کارکردش چیه و به چه دردی میخوره و چه جوری تولید میشه. این چه جوری تولید میشه تکنیکال نبود دیگه، قرار بود توضیح بده در این حد که ما بلد باشیم مثلا نوشمک چیه بتونی به یکی توضیح بده، اینم شبیه اون به عنوان اطلاعات عمومی بلد بشیم. اون دوره تقریبا همه تو جامعه بلد بودن، الان خب نیست دیگه. آره سال جمعه دست کم 15 ساله که حالا آره دیگه در 15 ساله که خبری ازش نیست و دیگه کسی به اون اندازه در جریانش نیست و یادش نیست و خبری نداره. یا یه دوره بود که خیلی سنگین مثلا 3-4 سال پیش در برای هم وقتا موشک ها و رادار ها و نمیدونم هواپیما اینا یه سری اطلاعات عمومی داشتیم. چرا؟ چون تلویزیون خیلی سنگین داشت مثلا محتوا تولید میکرد در اون زمینه و لابو لازم بود. اما غیر از این موقعیت ها که موقعیت خاصی هستن، در حالت نرمال مثلا مامان من نباید خیلی چیز زیادی در برای کیک زرد بلد میبود دیگه، مثلا الان نباید خیلی بلد باشه. یه شناختی از شخصیت همون قرار بود بده. اگر شخصیتی که داری می‌نویسی یه آدم بی سواده و داره درباره یک موضوع بسیار فنی که نیاز به مثلا فلسفه ورزیه یا سطح استدلال بالایی می‌خواد و آدم مثلا شخصیت قصه من بی سواده اما داره درباره اون موضوع نظریه پردازی می‌کنه، مثلا سخنرانی فنی ارائه میده، این یه پارادوکسی داری که باید ببینی به کار میاد و کمک میکنه یا داره خرابکاری میکنه یا دلیل داره که چرا این آدم بی سواد انقدر خوب مثلا درباره فلان موضوع میتونه حرف بزنه، یا یه دلیلی داریم یا اگه دلیل نداریم چیز دیگه نویسنده گم زده اونجوری. و مثلا حرف زدن یه فرد مسن شبیه یک کودک یا نوجوان نیست. اصطلاحاتی که اینا استفاده میکنن یا گستاخی که مثلا یا ساختار شکنی که نوجوانا دارن مثلا آدم سالمند نداره. پس اگه من دارم رمان مینویسم و تو رمانم مثلا یه شخصیت تینیجر دارم، این قرار نیست شبیه مزرگا حرف بزنه و اگه یادم بره خرابکاری میشه. و همون اصلا خب اگه من وقتی نوجوانم میخوام مثلا یه شخصیت سالمند رو بنویسم این کارو میکنم که خلاص. بله بسیار بسیار میدان مینه. دیالوگ خوب هم میتونه کارو بهتر کنه هم میتونه کارو بهتر کنه. یه سن نمونه اغراق‌آمیز آورده اینجا براتون میگم. مثال واکنش پیرزنی به انتقاد معشوق از فرزند کوچکش، آیا خشمگین می شود یا احساس گناه می کند یا عذرخواهانه رفتار می کند؟ واکنش جوانی آرام و کتابخوان در برابر افتخاری غیر منتظره، آیا خودپسندانه یا متوازانه یا گوشه‌گیرانه است؟ بکنید دیگه مثلا کلیشه ای که مثلا میشناسیم کیست و چگونه رفتار میکنه. مثلا انتظار داریم که یه پسری که حالا مثلا توی کتاب فروشی کار میکنه خود آدم مثلا سربزیتر و مثلا فلانی باشه. خب اگه اون شخصیت مثلا آدم پرشر و شوریه، اوکی، به هر حال باید وجوه فرهیختگانی داشته باشه و اگه نداشته باشه تو به این نتیجه میرسی که خب مثلا که یه جای کار اشتباهه، یه جای کار میلنگه، یعنی یا باید دلیل براش داشته باشی برای این چیزایی که میبینیم پارادوکسیکاله، یا اگه دلیل نداریم پس خراب کردیم دیگه. دلیل داریم، حالا تو این دلیله مثلا تو شخصیت پردازیش باشه دیگه، مثلا کم ندیدیم آدم بی سواد توی کتاب فروشی ها که دارن کار میکنن، مشکل چیه؟ آها این بابا اصلا نه کتاب خونه، نه اصلا کتاب به گوشش خورده بقول استاد، لا کتاب انسانیست، لا کتاب سلام مذهب، ولی به اقتضای مثلا شرط و محیطش حالا الان اینجا رفته سر کار، مثلا سربازه دنبال کار پاره وقتی بوده که بتونه بیاد و بتونه مثلا فرصتی گیر بیاره که پولی جور کنه که هدفی داره و در بده. آها فقط فروشنده است، آفرین. بله مثلا میگم دلیل دراماتیکی داریم باهاش و باش میتونیم کار کنیم، و الا که خب چرا حرفای درست حسابی نزنه. مثلا اینم از شخصیت پردازی. باید به یاد داشته باشید که آیا او این حرف را خواهد زد؟ اولین واکنش احتمالی بیوزن صبر کن، دو تا جمله رو با هم خوندم، خیلی کار زشتی کردم. باید به یاد داشته باشید که آیا او این حرف را خواهد زد، یعنی یه شخصیتی داریم میپردازیم، با خودمون سوال کنیم که واقعا مثلا شخصیت اگر یه پیر زنیه یه همچه حرفی درباره بچه‌م، درباره مثلا بچهش میزنه. اگه شخصیت من کتاب فروشه واقعا توی مثلا فلان موضوع اینجوری اظهار نظر میکنه، و خب داریم دیگه این واقعا رو با چه معیاری میتونیم بسنجیم. حالا میگه مثلا یه زن بیوه‌ای اگه باشه که سن و سال دار هم باشه و با یه بابایی میخواد بره تو رابطه، بعد اون یارو پشت سر بچه این حرف بد میزنه، مامانه احتمالا قرار بچهش دفاع کنه دیگه. میگه اولین واکنش احتمالی بیوه زن دفاع از فرزند است، بدون در نظر گرفتن از اثر تفرقه انگیزی که بر رابطهش با معشوق خواهد گذاشت. احتمالا میگوید منظورش که این نبود، یا سعی کرد کاری کنه که تو میخوای. مادر رو در موضع دفاعی قرار دهید و از انتقاد معشوق که خصوصا متوجه فرزند است ناراحتش کنید تا مادر شخصیت شود و داستان پیش برود. یعنی نسبت به خلق اون موقعیت این شخصیت ما به صورت دراماتیک چجور واکنشی باید داشته باشه و چجور دیالوگایی باید بگیم. و درباره جوان آرامی که در برابر افتخاری غیر منتظر قرار گرفته، جوان واکنشی مبتنی بر تواضع یا گوشه‌گیری خواهد داشت، پس خیلی خودپسندانه رفتار نمی‌کنه. مثلا چنین تواضع می‌کنه: عجیبه ها، نمیشد مدال رو چک کنن بعد پست کنن؟ من خوش ندارم سخنرانی کنم، یعنی بسن بلد نیستم. یه همچین واکنش. یا با سکوت کناره گیری میکند، یا با چشمان اشکالود از دسترس دور میشود. و میگه حالا هر کدوم این کار رو میتونه بکنه، یا جملاتی بگه، دیالوگی بگه که چنین باری داشته باشه، بارش از جنس مثلا تواضع باشه. من که من از اولشم میدونستم من خیلی خفنم و بالاخره به همه تون ثابت شد که فلان. و یکی از کارآمدترین فنهای گفتگو نویسی واداشتن شخصیت به صحبت کردن درباره دیگری است. به این ترتیب سرنخی برای شناختن شخصیت در اختیار ما میگذارد. اولش داشت میگفتش که صداش پر پوله، داشت درباره دیزی حرف میزد که زن پول داریه. بعد حالا وقتی دیزی حرف میزنه ما یاد این جمله هستیم که آره این نه همون آدمی که صداش پر پوله. و یه مثال دیگه هم میزنه، این مثالا دیالوگ میخونم براتون و بعد دیگه مرخص شد. خب چیه؟ مردی به نام هچ که قماربازی حرفه‌ای در باشگاه نواداست از یه فنی استفاده میکنه که الان بهتون میگم. هچ به ندرت میبازد و شهره به این است که مثل شیشلوبند های غرب شیفته آدم هایی است که میکوشند از او ببرند. شبی زنی میرود سر میز او تا بازی کند. بعد هچ در کافه میرود سراغ زن. تو خیلی خوبی، مشروب مهمونم میکنی؟ هچ دست بلند کرد، متصدی بار آمد. هچ با اشاره دختر را نشان داد. زن: ویسکی غلیظ میخورم لطفا. زن با صدای غریبی گفت: شرط میبندم که خیلی ظالمی با بازی، چیزیست که خیلی من فقط بازی میکنم. چیزی مثل تبسم روی لب زن نقش بست. گفت نه نمی کنی، نه نه بازی نمی کنی. در این سقطه سه اتفاق می افتد. تک تک حرفای زن بارز است. او می گوید تو خیلی خوبی؟ زنگ تو خیلی خوبی؟ و این جمله تاکید بر اینکه خب آره طرف خوبه و هیچ قماربازی به خوبی این بابا نیست، این بابا اسمش هچه و هچ قمارباز خوبیه و زنم اینو بهش میگه. بعد میگه شرط میبندم خیلی ظالمی، قماربازی که توی بورسه خیلی ظالمه. اینجا میتونی یه پرونده باز کنی، یه فایل جدید باز کنی و دربارش بررسی کنی. این خیلی ظالمه، مثلا بی‌عاطفه است، فرصت طلب، نامهربونه یا یه رقیب سرسخته. و برای شخصیت پردازی یه قمارباز موفق همه این صفات کار میکنه دیگه. اگه قمارباز اگه ذره ترحم کنه قافیه رو اخته دهنش مسواک میشه، تو قمار کردی یا همه چیزو میبری همه چیزو میبازه، پس آره باید ظالم باشه. بنابراین وقتی زن او رو ظالم خطاب میکند 100% مطمئن میشویم که او رو قاطع فرض کرده یا با صفت assertiveness میتونی توصیفش کنی. سومین کاری که زن میکند مخالفت با واکنش مرد به گفته زن است. که مرد گفت من فقط بازی میکنم، زن گفت نه نه بازی نمیکنم. همگه این گفته اظهار نظر زن را مبنی بر ظالم بودن مرد مجدداً مؤکد میکند. و وقتی که مرد میگه مثلا من فقط بازی میکنم اما زن مخالفت میکنه، در واقع اینجا گفته مرد بیشتر به چشم میاد که مثلا من فقط بازی میکنم، انگار یه جور بیتفاوتیه که اتفاقا میتونه ناشی از همین ظالم بودن باشه. زن چیز دیگه هم نمیگه و ما رو تحریک میکنه که ببینیم و بشناسیم هچ رو و ماجرای هچ رو، که مثلا یه قماربازه که خیلی هم خوبه و خیلی هم ظالمه، پس یه سری قصه ها میتونه دو حولش باشه. خسته نباشید، دست شما در نکنه. بله شما خسته نباشید، دست شما در نکنه. خیلی ممنونم که امروز کنار من وقت گذروندید. اگر پرسشی نیست با هم دیگه بای بای کنیم تا فردا که ایشالله به حق علی من فردا یکم زودتر من در خدمت هم. امر سلامت باشید. چطوری توی تله واقعیت گویی بیش از حد هم نیفتیم؟ یعنی خیلی وقتا میگیم واکنش شخصیت واقعیه، توی دنیای واقعی هم همینه، ولی دراماتیک نمیشه. راجع به این هم در آینده بیشتر صحبت میکنیم. خانم علیزاده پیشتر توی مقدمه داشتیم حرفشو میزدیم، سلامت بشین، و یه چیزایی میگفتیم. یکی از موضوعاتی که حرفشو زده بودیم توی مقدمه بود که یه انتظاراتی داریم از دیالوگ. یکیش مثلا یعنی یه سری سنجه‌هایی داریم که بفهمیم این دیالوگه به درد کار میخوره یا آشغال باید بریزیم دو. مثلا کلکل شدنش، مثلا تنش ایجاد کردنش. این دیالوگه اگه به تنش کمک میکنه خب جاش خوبه و میذاریم بمونه. یه وقتایی هم هست اینجا مثلا یاد رمان بیست زخم کاری میفتی که میگی که اون رمان خیلی ایجاز داره توش، یعنی خیلی حرفا هست ولی با نگفتنش داره جذابیت ایجاد میکنه و یه جورایی حالا یه خورده اصطلاحات روشن فکریه که مثلا اعتماد کنی به شعور مخاطب و اجازه بدید که خب آقا من این اشارت رو میکنم اون میفهمه دیگه، نیازی نیست هی چکش بزنم که بفهم من اینو دارم میگم، منظورم اینه. اگر ایجاز رو معیار قرار بدی برای خط زدن دیالوگای اضافه، یکم کمک کنه که باز وجوه دراماتیکمون پررنگتر بشه و الماسیتر بتونه بدرخشه. البته که مفصلتر و معیاردارترش رو در ادامه میگیم. الان ما این غزش رو خوندیم، این یه عالمش مونده، میخونیم با هم پیش میدیم. آیا آنچه که گفتم کمکی کرد؟ اگر بله عدد 1. بشی. قربونه شما، همه شما گرم. مرسی مخلصیم. شالا اینجا هم پر میشه دیگه، اینقدر بکمون خالی نباشه. سلامت بشید، خداحافظ. بای 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 بای. کی با میشه؟ ایشالا شنبه. حالا ما با حد اکثر تلاشمون از این شنبه میخواستیم شروع کنیم، ولی ببینیم چی میشه دیگه. خداحافظ. از شنبه. هشتگ از شنبه.